أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأراضين الحجة الغا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما.
هدیه پیشگاه مطهر علی ابن حسین عبدالله رضی صلوات تقدیم بفرمایید. دهه محرم هرچی به عاشورا نزدیک میشدم، مصیبت ها یکی یکی پررنگتر مجسم میشه و میدونید دیگه از روز هفتم که آب رو بر اهل بیت عصمت و طهارت بچه های پیامبر بستن، قصه عطش مطرح شد که مصیبت خاصی است عطش. و امام عصر علیه السلام وقتی که ظهور میفرمایند خودشونو چجوری معرفی میکنن؟ خودشونو معرفی میکنن به عنوان کسی که پدرش رو با لب تشنه به شهادت رسونه. چون شب جمعه است، این حدیث رو از کامل و زیارات خدمتتون بخونیم. کامل و زیارات میدونید از کتب درجه اول معتبر ما، صفوان جمال هم فرد شناخته شده است. امام صادق علیه السلام بهش میگن که هل لک فی قبر الحسین، یعنی تو به زیارت امام حسین علیه السلام ارتباطی داری؟ میای مثلا حائر ابی عبدالله علیه السلام. وقت صفوان از امام صادق علیه السلام میپرسه که تزوره جعل تو فداک، شما میایین به زیارت؟ چون امام صادق علیه السلام که ساکن کربلا نبوده، ولی صفوان چون جمال بود میرفت و میامد. این از امام میپرسه که آیا شما زیارت میکنید ابی عبدالله رو؟ ببینید امام صادق علیه السلام چه پاسخی میفرمون. کیف لا ازوره والله یزوره فی کل لیلت جمعه، چگونه زیارت نکنم ابی عبدالله رو در حالی که خدا زیارت میکنه امام حسین علیه السلام؟ زیارت خدا دیگه معنیش چیه؟ خب هر فعلی که خدای متعال بهش نسبت داده میشه برمیگرده به لطف و رحمتش یا از اون طرف عذاب و نقمتش، که اینجا همون رحمته. والله یزوره، خدا میشه زائر ابی عبدالله علیه السلام، نه اینکه علی یعوذ بالله خدا تنزل میکنه مثلا به عالم مخلوقات، اینا که حرفای بی ربطه. این فعل خداست، یعنی خدای متعال رحمت ویژه و خاصی میکند به ابی عبدالله علیه السلام. فی کل لیلت جمعه، شب جمعه همیشه اونجا الطاف ویژه هست در هر روز و هر ساعتی و هر مناسبتی، ولی شبهای جمعه ویژه است. یحبتو معل ملائکته الی، اینجا باز یحبتو به خدای متعال نسبت داده شده، اینا رو باید درست معنا کنیم. هبوط میکنه، نه اینکه خدا اونجوری که وهابی های لعنتی میگن مثلا خدا میاد به زمین، نه، یعنی همون نزول رحمت خدا که ما نمیفهمیم، یعنی اصلا چیزی نداره بخواد توضیح بدن که ماها بفهمیم چه لطف ویژه و خاصی خدای متعال شب جمعه به ابی عبدالله علیه السلام و حائر حسینی و زائران ابی عبدالله میکنه که ما که نمیفهمیم. اینجا بازش نکردن، فقط نشون میده که این خیلی خاصه، این خیلی ویژه است. ملائکه نازل میشن، ولی انبیا نازل میشن، که اینو اگه جمع محلا و الف لام به قول طلبه ها یعنی همه انبیا، یعنی همه انبیا. ما یه مناسبت دیگه داریم غیر از شب جمعه که توی روایات داره که همه انبیا میان به زیارت ابی عبدالله علیه السلام تو کربلا، و اونم شب نیمه شعبان. اما شب جمعه هم خیلی مهمه، که از این روایت برمیاد که انبیا نزول میکنن، فرود میان به اون سرزمین مقدس. ولی اوصیای انبیا، ببینیم ملائکه انبیا اوصیا، یعنی دیگه همه معصومان عالم هن دیگه اینا. ببینین چیه، من این نکته رو بارها گفتم و میگم، این زیارت امام حسین علیه السلام یک خیریه که هیچی جاشو نمیگیره، اینو با همه وجودمون باور کنیم. درس و بحث علمی، خدمت گذاری، چی هر عبادتی که شما فکر کنید، هر عبادتی که شما در نظر بگیرید، جای زیارت امام حسین علیه السلام رو نمیگیره. زیارت امام حسین علیه السلام یک منزلت ویژه داره، یه عبادت خاصه، چیزی جایگزینش نمیشه. البته اینم عرض بکنم، ما یک عمل دیگه هم باید حتما تذکر بدیم که اونم هیچی جاشو نمیگیره، و اون دعا برای تعجیل فرج امام حسین علیه السلام، اونم هیچی جاشو نمیگیره. یعنی اینطور نیست که بگیم ما کارهای دیگه میکنیم جای اینو بگیره، هر کاری میکنیم اون زیارت ها رو باید داشته باشی. حالا از دور از نزدیک، خب از نزدیک افضله، و دیگه همه بلدیم که خدای متعال بهشت برای زائرین ابو عبدالله علیه السلام قرار داده، بقیه دیگه میشن زیفان و اهل الجنه.
امشب شب جمعه است، شب استجابت دعاست، تو این دهه محرم انسان دهه اول یه شب جمعه داریم، حیفه که این مجالس ابی عبدالله علیه السلام و اشکا و گریه هایی که بر اون حضرت ریخته میشه برای تعجیل فرج امام حسین علیه السلام خرج نشه. یعنی بی‌معرفتیه. من اینجوری عرض بکنم، حاجا که خودمون بذاریم کنار، خالصانه مخلصانه واقعا برای شادی قلب مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها برای تعجیل فرج دعا بکنیم. یه موقع دیدیم خدا به دعای کسی که اصلا خودش رو قابل نمیدی، خدای متعال اذن ظهور به فرزند صدیقه طاهره یوسف زهرا و سلام علیه ما عنایت میفرمایه. خب حدیثی که میخوندیم رو ادامه بدیم، که ملائکه انبیا و اوصیا اینها همه فرود میان شب جمعه حائر ابی عبدالله علیه السلام، و محمدون صلی الله علیه و آله افضل الانبیاء. به خصوص اسم شریف پیامبر اکرم میبرن امام صادق علیه السلام، که یعنی ایشون هم تشریف میارن به حائر ابی عبدالله علیه السلام. و نحن افضل الاوصیا، و ما اهل بیت که جانشینانه پیامبری، ما افضل اوصیایی، یعنی وجود مقدس. مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله علیه ما هم شب جمعه تشریف میبرن به کربلا. واقعا عجیبه، ما نمیتونیم عظمت رو درک بکنیم. بعد صفوان طبق این فرمایش امیر صادق علیه السلام پرسید که جای تو فدای شما بشن، آیا هر هفته و هر جمعه خدا همون منظور شب جمعه است زیارت کنیم تا اینکه ندرک زیارت رب و خدا هم که میاد به زیارت ها رو با اون توضیحی که بدیم. پس ما برای اینکه فضیلت زیارت خدا رو درک کنیم بریم به زیارت هر هفته. از این فهمون نه انبیا صف این خیلی سطح بالاست و حالا سواد بنده همسور بنده خیلی نمیرسی که بخواییم رو معنا کنیم و یه بندار بحثای دقیق تخصصی معارفی لازم داره. این فهمون ارزم ذالک صفان ملتزم باش به زیارت ابی عبدالله در شب جمعه به خصوص یک تبلک زیارت و قبل حسن و ذالک تفضیل و ذالک تفضیل و ذالک تفضیل یعنی این که ببینید مثل این مونه که مثلا بگم فلان شخصیت در فلان موقع میاد دیدن فلانی، خب ما برای اینکه او رو ببینیم همون موقع میریم دیدن فلانی، اینجوری میشه. این صفوان اینجوری داره میفهمه فرمایش امام و امام تایید میکنن، چون این هم داریم تو بعضی روایات دیگه داریم که اگر کسی زیارت سید شهدا علیه السلام رو در موقعیت خاصی پیدا بکنه و این توفیق شامل حالش بشه، مانند کسیست که زوار الله فی عرشه که اینو بزرگان ما نتونستن معنا بکنن، مانند کسیست که زیارت کنه خدا رو. زیارت کنه خدا رو ما هم میتونیم بگیم که یعنی یه معرفت و یک شناختی از خدا نصیبش میشه که دیگه بی‌نظیره. یعنی از طریق زیارت ابی عبدالله علیه السلام در کربلای معلا خدا اون بالاترین درجه معرفتش رو به بندگانش عطا میکنه. این میشه حاصل قصه که گفته ایم تو این روزهای گذشته در همین مجلس محترم که خدای متعال توسط انبیا ما را از ظلمات به نور خارج میکنه و گفتیم در صدر مصادیق نور معرفت خداست. خب اینم میشه راهش دیگه، معرفت خدا رو میخوای زیارت کن ابی عبدالله علیه السلام. ما همیشه عرض کرده ایم، حالا هم عرض میکنیم تو این ایام دهه اول خوشبختانه زیارت سید الشهدا و به خصوص زیارت عاشورا زیارت کن میشه. اینو عادت بدیم خودمون رو در طول سال بخونیم و میخوام عرض بکنم هر روز بخونیم. این چیزی نیستش که وقتی از ما بگیره که مثلا به کارهای بیانون نرسیم، باور کنید وقتی نمیگیره. و من میشناسم کسانی رو که هر روز زیارت عاشوراشون مستدل امن سلام ترک نمیشه، به هیچ کار زندگیشون لطمه نخوره. حیفه ما از این نعمت بی نظیر وقتی که چشامون فرو بسته شد، وقتی دست آمد دنیا کوتاه شد. من افار سال تا امسال چند نفر از عزیزان ما بودن که دیگه بیمان ما نیستن، دیگه بخواهم نسبه داریم روی خیلی میشن. خب ما کجا میدونیم که هستیم؟ چرا تا وقتی که هستیم این فیض رو برای خودمون جهد نکنیم و این نعمت خدا رو استفاده نکنیم؟ پس انشاءالله قدر بدانیم به اون چی که خدا به ما لطف کرد و منت گذاشته، بدون استحقاق خدا ما رو مشمول این لطفش کرده، انشاءالله بتونیم قدر بدانیم. خب بحثی که داشتیم این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چجوری دعوتشون رو مطرح کردن برای مردم در همون ابتدای رسالتشون. این رو ما الگو بگیریم برای اینکه ما هم دین رو اینجوری بشناسیم، هم این دین رو اینجوری در واقع تبلیغ کنیم. دیروز یکی از اعزه و عزیزانی که بنده برای ایشون احترام میشم با علم اینجا تشریف داشتن، بعد از عرض ما فرمودن که آیا شما فکر میکنید این مباحثی که شما مطرح میکنید بیشتر به درد مروجین و مبلغین میخوره. من میخوام این توضیح رو عرض بکنم که نه، اینجور نیست. ما همه اون وظیفه داریم، اولا این رو اونجوری که پیامبر و قرآن معرفی کردن بشناسیم، ثانیاً همه اون وظیفه داریم که چون این دور زمانه که یه مقدار خلاصه مسائل مختلف باعث شده که افراد زیادی متاسفانه دید منفی نسبت به دین پیدا بکنن، الان وظیفه ما سنگین تره و این وظیفه متوجه همه است، نه متوجه کسانی که لباس مثلا روحانیت تنشونه یا مثلا عنوان مبلغ و معلم دارن، نه، مال همه است این وظیفه. وظیفه تبلیغ دین، وظیفه امر معروف و نهی عن منکر مال همه است. پیروز به نظرم خوندین که بعد از اینکه پیامبر اکرم اون بنده خدا رو با خدا آشنا کردن، تذکر معرفت الله بهش دادن، بعد اولین توصیهشون این بود که لا تعقل الناس شیئا من المعروف، هیچ معروفی رو حقیر و کوچیک نشون. این ببینید دو معنا، یعنی یه معنای لطیف داره، دو تا مصداق داره. اینطوری میگم معروف یعنی کار خوب، یعنی کار خیر، هیچ کار خیری رو دست کم نگیر، یعنی هر خیری که ولو این باشه که تو روایت بود دیگه، عزیزانی که پری روزش داشتن یادشون هست، ولو این که تلقا اخاک با برادر دینیت روبرو بشی با یک صورت باز و لب خندان اینجوری برخورد کن، یعنی ببینید این خیلی مهمه. اولین توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کسی که تازه ایمان آورده اینه که دست به خیر باش. این یعنی اثر تربیتی داره. من این هر روز دارم به شکلی بیان میکنم، با این دید نگاه بکنید. اگه میخوام تو مکتب تربیتی پیامبر آشنا بشیم و تو این مکتب بزرگ بشیم و رشد بکنیم، اول از همه و پیش از همه ما رو بردن تو این نقطه که کار خیلی بکنیم، خیلی اونو بگیم و برسونیم و سعی بکنیم اهل احسان بشیم و بل وارد این احسان ها اولین توصیه بود بعد از اینکه به خدا شرک نورزیم. این اهل احسان شدن خیلی مهم، سازنده است، این بعد تربیتی داره. من این رو فقط برای معلمان میگم، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، همکارها، ما توی شرکت داریم کار میکنیم، همکارانی داریم. یکی از بستگان نزدیک ما همین هفته پیش دقیقا هفته پیش منزل ما بودن، ایشون پزشکن، میگفتن میخوام نماز بخونم، از بس بدبین شدن افراد میرم تو اتاق درم به هوایی که مثلا میخوام نهار بخورم و اینها نماز میخونم، کسی نمیدونم نماز میخونم. چرا باید اینجوری باشه؟ خب ما الان تو این زمان واقعیم، افراد اینو داریم، متاسفانه فشارهای حالا مختلف که بدبینی ها باعث شده که نسبت به مسائل دینی بدبین بشن. و چی کار کنیم؟ ما داریم همه همون مسئولی. ببینید سوره براءت آیه 71، و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این عمومیه، خاص ملبسین به لباس روحانیت که نیستش. من دیروز اون یه خاطره از مرحوم حسین محمد روحانی گفتم، بعد اینکه اجرافتن یکیشو نگفتم که ایشون گفتن که اگه میخواییم امنوه بذارید ببینید آیا اخلاق خوبی دارین که مردم اخلاق شما رو ببینن زده نشن. این یک. دومش یاد آف بگم الان کامل کنم. دوم اینکه اگه مسئله شرعی ازتون پرسیدن بلد نبودید میگیم بلد نیستیم نمیگیم، یه روز این تفریم میریم به قول مرحوم پیچونی طرف، خب اون بلد نیستن. مردم تواضع رو دوست دارن، تکبر همه بعدشون میام و بعدم اول از همه اخلاق. خب حالا این مال اهل علم که به خودشون میگن اهل علم، ولی اهل علم که به لباس نیم، اهل علم به علمه، اونی که خدا بهش لطف کرده و معارف اهل بیت تو حدی که چشیده، تا هر حدی که ما چشیدیم، که هممون چشیدیم، وظیفه داریم که چیکار کنیم؟ یا امرون به معروف یا نهون عن المنکر. روایت ببینید لا دین لمن لا یدین الله بالامر معروف و نهی عن المنکر، لا دین لمن لا یدین الله به این امر. یعنی ببینید یدین دان یدینون، یعنی بندگی خدا رو کردن، اطاعت خدا رو کردن از طریق چی؟ از طریق امر معروف نهی عن منکر. اگر کسی از این طریق اطاعت خدا رو نکنه دین نداره، دین نداره، کلیه مال همه است. امر معروف نهی عن منکر که مال افراد خاصی نیست، این اشتباهیست که ممکن کسی فکر کنه که یه عده خاصی فقط وظیفه این کار رو کنه. نه دیگه، عده خاص اگه بگیم ما عده خاص هم کاری ناشیانه عمل میکنم، به جایی که درست کنم خراب میکنم، به جایی که مردم رو بدین جمع کنن کاری ممکن افراد رو بپرنن. امیر امامای علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمان و ما اعمال البر کله ها یا کله ها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجیه. احتمالا شنیدی حدیث معروفه، همه اعمال بر و نیک رو بذارید یه طرف، جهاد فی سبیل الله و همه کارهای نیک در مقایسه با همه معروف نهی عن منکر، همه اونها در مقایسه با این یه دونه واجب، این یه دونه واجب، همه یه دین رو اینه، همه دین به پا میشه روی همین اصل امر معروف نهی عن منکر. که ما طبقه خاصی نیست، اتفاقا خود شما میدونید بهتر از ما یه عده زیادی که کم نیستن این طیف وسیع، اگر از امثال ما نشنون بهتره، اینو که این دواسو ندارن بهتر حرف میشون کنن، بسته به این که طرف چه دیدی داشته باشه دیگه. پس ما طبقه خاصی نیست، همه اینها رو با امر معروف نهی عن منکر مقایسه بکنید، مانند چیه؟ مانند نفته، نفته یعنی دمیدن. ببینید میشه نفته، نفته فی بحر لجی، تو دریا شما بدمید با دهانتون بدمید تو دریا، اصلا اثری داره؟ جذب داره؟ اصلا آب تکون بخوره؟ موج بگم کنه؟ نه، با یه دم آدم، با یه دمیدن انسان که دریا موج بدنه میکنه دریا. حالا ممکنه این مثلا یه لیوان آب باشه من اینجا توش فوت بکنم، تازه فوت هم نی، نفته فوت هم نی، فوت با فشاره، نفته فشار هم نداره. همه اعمال نیک رو با امر نهی عن منکر مقایسه بکنه، اینقدر اثرش، اینقدر اثرش، همه اعمال نیک شامل همه خدمت ها میشه، سخنرانی ها و خطابه هایی که ارائه میشه. خب یعنی چی؟ یعنی اگر امر معروف نهی عن منکر نباشه اون این اثر رو اثری نمی کنه، و اگر باشه اون وقت اگر امر معروف نهی عن منکر باشه اینا هم اثر می کنه. توجه می کنید؟ یعنی جالبه، شرط تأثیر کارهای خیر دیگه اینه که امر معروف نهی عن منکر رو همه بهش منتظم باشن. یا بنیه، سوره لقمان آیه 17، یا بنیه اقم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، ای پسرم نماز رو به پا دار، امر معروف و نهی عن منکر هم همینطور، واصبر علی ما اصابک، واصبر علی ما اصابک. یعنی چی؟ یعنی صبر کن بر اون چه که به تو میرسه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن راجع به این آیه واصبر علی ما اصابک، فرمودن واصبر علی ما اصابک من المشقت و الاذی فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. یعنی این آیه که میفرماد ای لقمان به پسرش توصیه میکنه و خدا تو قرآن اینو آورده، یعنی بر اون سختی و اذیتی که در امر معروف و نهی عن منکر متحمل میشی صبر کن، و ارزش داره دیگه. یعنی هر کاری هم چین بدون زحمت که نمیشه، که زحمت داره، منطقه زحمتش نیستش که آدم بخواد مثلا دوام مرافعه با طرف بکنه، دوام مرافعه که اثر نداره. ما همه حرفمون تو این چند روز اینه که اون روشی که پیامبر و قرآن دین رو معرفی کردن یه روش فطریست، از این راه وارد شیم تا بدون مقاومت بتونیم حرفو به طرف به دلش بنشونیم. این مهمه. بعضی فهم میکنم ما کارمون تبلیغه، همجور میگیم و میریم، میگیم و میریم که فایده نداره. آیا میپذیره یا نه؟
هی ما این معنی لغوی عرف رو تکرار میکنیم. عرفه یعنی اون حالتی که قلب پذیرا باشه، نکره یعنی پس میزنه. خب اول جا بنداز باسه طرف که معروفش بشه، بعد امر معروف کن. تا قبل از این که این حالت معروفیت براش پیدا بشه امر معروف نیست، یعنی صدق نمیکنه. ان الله تبارک و تعالی لم یرز من اولیائه ان یعصا فی الارض. خدا راضی نمیشه از دوستانش، دوستانش یعنی مؤمنین دیگه، که چی؟ ان یعصا فی الارض. یعصا نای فاعلش خود خداست، یعنی این که مؤمنین راضی بشن که خدا معصیت بشه. خدا اینا از مؤمنین نمیپذیره که من و شما راضی بشین که معصیت خدا انجام بشه. و هم سکوتون مضعنون، و اینا هم ساکت باشن، هیچی نگن، تموشا چی باشن. لا یأمرون بالمعروف و لا ینهون عن المنکر. خدا نمیپسنده از ما که نسبت به، یعنی واقعا من احساس کنم که شاید این بیدینی بعضی از جوانا به خاطر منه، به خاطر کوتاهی من. روز قیامت خدا گریبان منو میگیره، تو چرا رفتارت اینجوری بود که زده بشن از دین؟ تو چرا اون وظیفه‌ای که باید انجام بدی انجام ندادی؟ الان تو خانواده آدم میبینه که چه اختلاف مشی گاهی وجود داره، بچه ها یه مسیری بعضن دارن، پدر مادر یه مسیری دارن، یعنی اینجوری شده اوضاع. ما هممون وظیفه داریم نسبت به این امر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ان الله لا یبغض المؤمن الضعیف الذي لا دین له. خدای متعال بعدش میاد، یبغض بعدش میاد، مبغوض خداست مؤمن ضعیف، مؤمن ناتوان، مؤمن بی ارزه، الذي لا دین له، دین نداره. این قیل له، به پیامبر گفتن و من مؤمن الضعیف الذي لا دین له، اون مؤمن ضعیفی که دین نداره کیه؟ فرمود الذي لا ینها عن المنکر، اون کسی که نهی عن منکر نمیکنه. پس این وظیفه عمومیه، وظیفه مثلا بگیم یه گروه خاصی وظیفه‌شون اینه. این بینش کارو خراب میکنه و تا حدی هم کرده، ما باید اینو درستش بکنیم. حالا میخوایم نهی عن منکر بکنی، منکر رو گفتیم، یعنی طرف قلبش پس بزنه. خب این هنوز به این حالت نرسیده، اون کسی که من میبینم داره معصیت میکنه هنوز این امر رو منکر نمیدونه. اینو خوب دقت کنی، همه فقهای ما گفتن وظیفه نهی از منکر وقتی به گردن آدم میاد که اون طرفی که مرتکب منکر میشه بدونه که این منکره. اگه ندونه که منکره، من وظیفه ندارم، وظیفه نهی عن منکر ندارم. وظیفه چی دارم؟ وظیفه ارشاد جاهل بهش میگن، یعنی اول باید یادش بدم. این اونو منکر نمیدونه. خیلی از کسانی که ما میبینیم خیلی چیزا رعایت نمیکنن از مسائل شرعی، برای اینکه اونو منکر نمیدونن. اول منکر بودنشو من یه کاری بکنم او احراز کنه. اگه منکر بودنشو بفهمه، اون وقت باز اگه اصرار کنه، اون وقت وظیفه پیدا میکنه که او رو باز بداره. ولی چون آدما فطرتاً سالمن، مخصوصا تو جامعه ما که همه شیعان الحمدلله، یعنی اکثریت قریب به اتفاق، اینا اصل رو نذاریم برای اینکه مرض دارن، اصل رو نذاریم برای اینکه لجبازن، شاید واقعا بعد رفتار شده باهاشون که حالا از این دنده بلند شدن، یه مقدار اخلاق لازم داره، یه مقدار اخلاق لازم داره، بعد اخلاق ببینن از طرف. اگه همش دور و برش نگاه بکنه ببینه بد اخلاقیه، تندیه، دزدیه، نمیدونم دروغه، کلکه، فریبه، خب این بدبین میشه دیگه. ما حق داره بدبین بشه. من خیلی از جوانای دانشجویی که میبینم باور کنم بهشون حق میدم و بهشونم میگم سر کلاس و گفتم که دلم به حال شما میسوزه، یه زمانی واقع شدید که همش اسم دین هست، اسم دین هست، ولی در عمل ممکنه شما نبینید اون تغییرات رو. خب اینا اصلا منکر و معروف و قاطی میکنه، نمیدونه چی منکره چی معروفه. لذا اگه تندی و خشونت ببینه پس میزنه. ما بعد اول با اون ارشاد جاهل یه کاری بکنیم، با زبون ملایم، با رفتار اخلاقی. یکی از بزرگانی که واقعا سالهای سال عمری خدمت به ساحت مقدس بقیت الله اعظم ارواحنا فدا داشتن و به رحمت خدا رفتن، حالا نمیخوام اسم ببرم ولی همه شما میشناسید، تو خاطراتشون خوندن که موقعی که جوان بودن خدمت از آیت الله العظمی میلانی، مرحوم آسد هادی میلانی در مشهد رسیدن، مرحوم آسد هادی بهشون گفتن یک کلاس خانوم ها رو شما اداره کن، که ایشون ابا میکردن، گفتن اینا حجاب ندارن من چجوری برم اینا. ایشون فهمودن شما نگاه نکن به اینها، چشم ندوز به اینها که کار حرام مرتکب نشی، بحث معارفی اعتقادی اینا رو بگو و راجع به حجاب هم هیچ صحبت نکن، هیچ صحبت نکن. که ایشون تو خاطراتشون بیان کردن که من چند ماه رفتم هفته یک روز این کلاس رو شروع کردم، راجع به حجابم هیچ صحبتی نکردم. بعد چند ماه کم کم اینا خودشون بدونه که من حرف بزنم، اول خلاصه لباساشون بلند شد، چون موقع زمان طاغوت بوده مثلا بی‌حجابی خیلی رسمی، اول دامناشون بلند شد و لباس بلند و بعد کم کم روسری رو سرشون اومد و بعد کم کم چادری شدن و بعد 6 ماه بعد 9 ماه دیدیم همه چادری هم. بدونه که ما حرفی بزنیم. وقتی اخلاق ببینن، وقتی مطالبی رو ببینن که فطریه، میبینه به دلش میشینه، میگه خب بابا این مطالب که خیلی خوبه، بازم هی اشاره میکنم ببینیم این مواردی که من تو این چند روز عرض کردم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که الگوی ما، اسوه ما، تعصب نبی کل اطیب الاطهر، وقتی میخوان دعوت کنه آدمایی که تو وارد دین نشدن چجوری دعوت میکنن؟ از این امور فطری استفاده میکنه، از امور اخلاقی استفاده میکنه، از چیزایی که با عقل طرف خیلی خوشایند عقلشه استفاده میکنه، از اون معروفای عقلی استفاده میکنه، نمیرن اول سر اون معروفای شرعی. ما چون معروف عقلی داریم و معروف شرعی، و اون شرعی ها یه پله عقلی مقدمه لازم داره، اول باید طرف بپذیره اطاعت از خدا رو، بعد اون وقت شرع رو قبول کنه. یه مقدار اون امور عقلی رو آدم بهش تذکر میده که حسن اخلاق اینجوریه، اخلاق رو همه خوششون میاد، بد اخلاقی رو همه پس میزنن. یعنی اگه شما خدای نکرده در عمل، حالا شما نمیگه خدا میگه، بنده در عمل بد اخلاقی بکنه همه پس میزنن. خب وقتی خوش اخلاقی ببینن و ببینن این طرف انسان واقعا خلیق، مؤدب به آداب، من باور کنید زیاد دیدم تو همین دانشجوهایی که خب ظاهر مذهبی ندارن ولی بعد میبینن که وقتی این مطالب، یکی دانشجوی ما یه موقع توی ترمی ما خاطراتی از برخوردای و رفتار امیرالمومنین علیه السلام میگفتیم، دیدم آخر ورقش آخر ترم نوشته بود که اینایی که شما میگفتی من با همه وجود افتخار میکردم که شیعه امیرالمومنینم. بذاریم اینا این افتخارات ائمه رو اینا ببینن، هی مثلا روی چیزایی که هنوز حل نشده، حالا یا یه مقدماتی رو که مثلا من گذروندم اون نگذرونده، خب اون گناهی نداره، چرا با تندی، چرا با بد اخلاقی، چرا با نمیدونم محکوم کردن به بیدینی بگیم اون طرف بیدینه، این نمیدونم حالیش این اینا نیست واقعا. یعنی عرض کردم اصل بر این نیستش که افراد لجباز و نمیدونم نمیخوان حق و قبول بکنن، ما حق و درست معرفی نکردیم. در درجه اولم عمل ما مهمه نه حرف ما. بنده اگه حرف اینجا بزنم در عمل ببینن آدم و من اینجوری نیستم، یک دونش رو قبول نمیکنن، حق دارن قبول نکنن، حق دارن. بزنین تو عمل متدینین، اونایی که سیاه میپوشه، این سیاه میپوشه همه سر مردم کلا میذاره، سیاه میپوشه دروغ میگه، سیاه میپوشه رانت میخوره، خب این که اثر نمیکنه. مشکل اینه، اینو باید درستش کرد. همونایی که سیاه میپوشن باید رفتارشون رفتاری باشه که آدم ها وقتی میبینن، مگه پیغمبر و امام رو میدیدن اون شامیه میامد فوشو کشیده به اون مجتبی علیه السلام، وقتی اخلاق امام مجتبی میبینه مریدش میشه. اون شامی یعنی تربیت شده معاویه است، ما که تو جامعه هم شامی نداریم، تربیت شده معاویه نداریم، ما دوروبر ما همه شیعه هم. وقتی صحبت از امام حسین علیه السلام میشه، همونایی که سر یه چیزایی لج و لج بازی میکنه سر امام حسین نمیکنه، خب برای اینکه امام حسین همه دوست داره. خب پس ما داریم تو دینمون این امتیازات و این نقاط قوت رو، فقط منی که اسم از امام حسین علیه السلام میبینم میبرم و دم از اون حضرت میزنم، نه بعد تو عملم خرابکاری کنم. نباید تو خانوادم بد اخلاق باشم، توی فامیل، توی خانواده اونی که سیاه میپوشه باید خوش اخلاق ترین آدم باشه، باید خوش اخلاق ترین باشه، باید دست به خیر ترین باشه، تا همه ببینن، نه اینکه یه آدم منحطی باشه که اون وقت بگن بابا اینو ولش کن، هیئتیه اما آدم نی. خیلی واقعا بده، کفران نعمته. پس ما هممون وظیفه داریم نسبت به همدیگه با محبت. ببینید اگه من میخوام مثلا به بچه خودم یه مطلبی رو بگم چجوری میگم؟ با محبت میگم، با قرمز صدقه میگم، با دعوا نمیگم که، با خشونت که نمیگم. خب همه رو عزیزان خودم ببینید، اشعر قلب که بر رعیه للرحمه، امیر المؤمنین به مالک اشتر توصیه میکنه دوست داشته باش رعیت تو، عشق به ورز به رعیته، عاشقانه باشون حرف بزن، عاشقانه هدایتشون کن، نه متکبرانه. اگه من از اون بالا نشستم با تکبر نگاه کردم و خودم بالاتر از اون دونستم، هیچ آدمی از تکبر خوشش نمیاد. شما یه آدم متکبر بینید بعد تو نمیاد، فطرت ما پس میزنه. روزای گذاشتم خوندم، سه تا توصیه پیغمبر کردن به اون تازه مسلمون، سومیش این بود که لباست لباس متکبرانه نباشه. اگه از من آدم دیندار تکبر ببینن، تکبر یعنی چی؟ یعنی که خودم برتر ببینن، فکر کنم من حالا چون چهار تا چیز بیشتر بلدم من مثلا جلوترم تو ایمان. نه، باور کنید اینجوری نیست. ما نمیدونیم خدا اکی قبول میکنه اکی قبول نمیکنه. یه موقع دیدین همون کسی که من اصلا او رو خیلی تحویل نمیگیرم خدا از او پذیرفت، همون عمل قلیل رو از من نپذیرفت. کیفه یقل و عملون یو تقبل، اگه خدا امضا بکنه اون دیگه قلیل نیست. پس و تکبر تصنعی نی، من باید رفتارم یعنی دل من بجوشه، یعنی آدما میفهمن، باور کنین که من دارم ادای تواضع رو در میارم یا واقعا متواضع. این معلوم میشه اگه واقعا متواضع باشم، بگم من خاک پای شما، اینو واقعا معتقد باشم. یعنی این که تو روایات داریم که من خودمو پست‌ترین مخلوقات بدونم، این مال متدینینه. ما هرچی متدین‌تر میشیم خودمون پست‌تر میدونیم، یا یعنی اینکه قیافه میگیریم برای کسانی که مثلا این چیزایی که ما بلد شدیم بلد نشدن. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما یه همسایه داشتیم یه مقاله دیگه رفت و بعدم از دنیا رفت و اصلا عوض کرده خونشون، خیلی دینی نبودن، حالا این چیزای دینی رو رعایت نمی‌کردن، گاهی آهنگی که مزدن می‌زدن ما رو اذیت می‌کردن. باور کنیم با یه ملاقاتی که ما رفتیم، با یه دیدنی که از اونا کردیم، حالا یادم نیست سر چه مناسبتی بود، اصلا دیدشون نسبت ما عوض شد. حالا فهم میکردم مثلا ما چون مذهبی هستیم و اینا، اصلا اونا رو آدم حساب نمی کنیم. بعد رفتیم نه بابا اینجوری نی، یعنی یک رفتار متواضعانه چقدر نسبت به همسایه تأکید شده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تأکید کردن. یه رفتار اینجوری یهو میبینه بابا آدم دیندار یعنی آدم با اخلاق. یک رفتار متوازانه، یه رفتار اخلاقی آدم ها رو خوشبین میکنه. من سربسته و دربسته میگم خودتون قضاوت کنید، اگه دیدین درسته قبول کنید، ندیدین درسته قبول نکنید. اونی که باعث شده که متاسفانه ما الان مواجهیم با یه تعدادی، حالا کم یا زیاد کاری ندارم، این فرار از دین و گریز از دین، عمدش برمیگرده به بی اخلاقی و عمل نکردن به حرفا. فقط حرف بزنیم و عمل نکنیم، حق بدیم به کسانی که اینها از آدمای مذهبی عمل و اخلاق نمیبینن، حق بدیم، باید بدبین بشن. حالا خدا میخواد با اینا چیکار بکنه خودش میدونه، ولی ما وظیفه داریم که با حسن خلق آدمها رو نسبت به دین، نسبت به امام حسین علیه السلام خوشبین بکنیم. حتی ببینید میخواین روزه بگیریم، ما این دین ما اجازه نداده شما صدای بلندگوتونو که میخوایم مثلا حالا تو حسینیه اصلا یا هر جا یه جوری بکنی که همسایه معذب بشه، این دین اجازه نمیده، ولو برای عزاداری مومس دین اجازه نمیده. خب اینا بینن رعایت میکنه تا اینکه آقا امام حسین یعنی چی؟ یعنی اینا اخلاقه، همه هم میفهمن اینا. علت این که نصرانی، مسیحی، یهودی، اینا که قرض و مرض نداشتن میامدن خدمت پیامبر و مسلمون میشدن، اخلاق پیغمبر بود. روش جذب افراد به دین همین یک کلمه است. خب مصیبت آتش سید شهدا علیه السلام، فوق تصور ماست. اصلا من نمیدونم خدای متعال وقتی برای موسای نبی ذکر مصیبت میکنه میفرماد یا موسا صغیرهم یمیت حول آتش، اون بچه های کوچیکشون رو آتش از پا در میاره، از پا در میاره. و کبیرهم جلده منکمش، و بزرگترها چی؟ پوستشون خشک میشه از این کم آبی. این مصیبت آتش چیه که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میفرماین طبق روایات اعلام میکنن الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشون، معلومه این تمام مصیبت های جدشون همین یک کلمه رو میگن ان جدی الحسین قتلوه عطشون. امام سجاد علیه السلام وقتی اون بدن بیسر چاک چاک رو تو بوریا میذارن و تو اون مکان مقدس دفن میکنن با انگوش روی قبر چی مینویسن؟ هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشان. این قتلوه عطشان مصیبت عجیبیست. دیگه وقتمون گذشت، میخواستم یه حدیث بخونم میشالله فردا شب میخونم براتون. حالا این بچه شیش ماهه از تشنگی داره پر پر میزنه، این اگر رهاشم بکنن خودش میمیره. این دیگه چرا آخه اون جنایت که وقتی ببینن پدرش او رو آورده رو دست گرفته، اون ملعون چجوری راضی میشه که اون تیر سه شعبه رو شما در نظر بگیرین پهناشو و گلوی این بچه شیش ماه رو اون پهناش بیشتر از پهنای گلوه زبهه، یعنی جدا نکنه سر رو. و این خونهایی که من نمیدونم چجوری آقا ابا عبدالله تحمل کرد، چجوری تحمل. خودش میفرماید اون چی که میذاره من تحمل بکنم اینه که خدا داره میبینه، همش بار خدا هست. و این یارش ببینید دیگه انقدر سید الشهدا غریب شده که این بچه شش ماهش در راه خدا فدا میکنه، قطره از این خونم به زمین بر نمیگرده. خدایا اللهم انشدو که به دم المظلوم، که علمای ما میگن این به دم المظلوم خون علی اصغر علیه السلام. اللهم انشدو که به دم المظلوم، انشدو که به دم المظلوم، انشدو که به دم المظلوم اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من انصاره و اعوانه فی غیبته و ظهوره. صلوات الله.